اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کنم که بحثی که بود گفتیم به سرعت این بحث مرحوم شیخ رو تمامش بکنیم. بحث در شرایط متعاقده، در شرط اول این است که باید بالغ باشه، عقل سوی درست نیست. عرض شد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این بحث رو آورده و مختصرا نحوه برخورد شیخ رو بیان کردیم. اولا به نقل اقوال و در این نقل اقوال دلیل. دلیل اول ایشان در این مسئله که عقد سوی باطله، اجماع، دعوای اجماع یا دعوای شهرت یا علیه اصحاب، اونا خوندیم دیروز اشاره کرد. دلیل دوم عرض کردم یک نکته را، ما الان بیشتر توی این بحثی رو که الان میخوایم مترجم مباحث گذشت بیشتر جنبه نکات رو بحث میکنیم، چون بحث گذشت دیگه، شمارش به عهده شما، نکته اول دوم سوم. و عرض کردیم دلیل اول ایشان اجماع مرحوم شه، دلیل دوم ایشانی که دو تا روایته که اذا تو به جد به دخل به ها و لها تسرزین ده و انحلیوت و دفع الیها مال ها، یکی هم این روایت و روایت عبدالله ابن سنانه که بعد از او به اصلاحیشو نقل کرده، پشت سر او نقل کرده، یکی هم اینه که روایت خاصه ماست. و عرض کردیم مسئله که در باب سبی هست و بلوغ هست در قرآن کریم راجع به عقد و قراردادها و ایقاع و اقرار و انشاء سبی نیست. اونی که ما در قرآن داریم راجع به اموال سبیه، به اموال یتیم. یه توضیح مختصری هم سابقا عرض کردیم، یکی از مشکلاتی که در دنیای عرب بود اگر شخصی فوت میکرد خیلی سعی میکردن که هم ایتام رو اذیت کنن هم یه اموال بخورن به یک نحوی، ولذا مثلا یا میگرفتن اموال یا با مادرش ازدواج میکردن، لیکن به علماء عقد سیاسی بود نه ازدواج واقعی، بخاطر این که اموال رو. و یکی از اصلا از اموری که خیلی در اون زمان محل سوال و جواب بود همین مسئله ایتام بود، ایتام و اموالی که دارن. از کردم اگه حال داشتین تاریخ نگاه کنین، در این جریان حمله جیش یزید، لشکر یزید به مدینه بعد به مکه زمان عبدالله بن زبیر، نسبت به مدینه که هجوم کرد و مدینه رو 3 روز اباحه کرد، بعد لشکر شام رو به مکه آوردن و در اونجا با عبدالله بن زبیر جنگیدن. در یکی از این متون تاریخی طبری هم داره به نظرم، سوالی که اهل مکه لشکر عبدالله بن زبیر از یزیدیا کردن این که کیف تعاملون من ایتام، اصلا سوالشون این بود که یک جواب قویحی هم داره که نمیخوام بگم. به هر حال این خودش یکی از مشکلات بود. و مسئله‌ای که در قرآن هست اینه، ابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح، اینجا بلغو داره، بلغوا النکاح، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. بحثی که ما الان داریم بحث این نیست، بحث اینه که سبی یه مالی یا مال خودش یا مال دیگری مال پدرش میگیره میره میفروشه، آیا عقد سبی درست یا نه. حتی بالاتر، اصلا یه معاملهی میخواد انجام بگیره یا مثلا بناس زن و شوهری بشن، عقدش رو سبی میخونه، دو تا سبی، وکیل از زوج و زوجه. اونایی که گفتن سبی درست نیست مرادشون اینه، روشن شد؟ پس اونی که در آیه مبارکه مثلا همین روایت که ایشون آورده متأسفانه، و جاز امرها فی الشراء و الغلام لا یجوز امره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیوت حتی یبلغ 15 سنه. دقت کنید این امره فی الشراء نه این که بحثیست که ما داریم، یعنی امره در شراء مال خودش، بحثی رو که ما الان داریم در شراء مال دیگریم، متوجه شدی؟ در بیع و شراء اموال دیگران، اونی که الان مطرح داریم دونه میکنیم، یا مثلا اقرار سبی، اگر سبی به مطلبی اقرار کرد آیا اقرار اون نافذ هست یا نه. کما اینکه محل بحث عرض کردم بحث سبا و بچگی و دوران کودکی یک نکات عقلایی هم داره. اگه بچه‌ای است که شعورش کامل نیست، اون که 10 سالش هم باشه شعور این سیره عقلایی داره که اینجور روابطش قابل ارزش نیست، یعنی ترتیب آثار نمیشه. محل بحثم بین علما در حقیقت این بحث بود که صبی ممیز فقط به حد بلوغ نرسیده، هنوز قبل از سن بلوغ، لکن ممیز حواسش هست، همه چیزم بلده، خیلی هم ممکنه خیلی هم استاد باشه در خرید و فروش و این مسائل اینجوری، خیلی هم وارد باشه، اما هنوز بالغ نشده. پس محل کلام در حقیقت اینه، کما این که این مسئله از همون قرن دوم که به شدت مطرح شد که اهل سنت هم مطرح کردن، تاریخش چند بار اینم نکته بناشون به این بود که درست نیست عقد صبی، و عرض کردم مراد از عقد صبی این نیست که در قرآن آمده، اشتباه نشه، اونی که در قرآن آمده عقد صبی در مال خودشه، دقت کردید؟
تفاوت چه تفاوتی داره؟
نه مال من میگم آقا فرض کن این آقا مثلا این کتاب منو برو بین آقا بفرست،
یعنی وقتی قرار دادن فرق
اونم درست نیست میگه، درست نیست،
یعنی فرق تا برای خودش
من، چون اونجا مراد دفع ماله، تصرفه، ایشون به قول خودش هم اشکال میکنه که مراد استقلال به تصرف، اصلا اون آیات مبارکه ناظر به این که خودش در اموالش تصرف بکنه، یکی از تصرفاتش هم بیع و شراست، روشن شد؟ اصلا بحث ما ربطی به آیه نداره. این خب این روایتی که ایشون داده، جاز امرها فی الشراء و الغلام لا یجوز امره فی البیع و الشراء، مرحوم شیخ گفته این لا یجوز یعنی استقلال، نه نمیخواد بگیم بل استقلال، دقت بکنید، لا یجوز امره فی البیع و الشراء یعنی برای اموال خودش، چرا؟ چون مالش بهش دفع نمیشه، دقت کردید؟ مشکلی که پیدا شده اینه، در حقیقت نمیدونم روشن شد، مشکل اساسی این بود که از قرن دوم که دنیای فقه شروع شد بنا به این شد که عقد صبی درست نباشه،
یتیم عصبی که
نیست، بعد اصطلاح شد که مراد از یتیم یعنی صبی، اصلا در مباحث روایات و اینها وقتی مثلا زکات مال یتیم یعنی مراد غیر بالغ، چون داره که اگر بلغه لا بسای متاین قطع ازا بلغه، اصلا بلغ یک روایت لا یقال له یتیم الا لم یبلغ، مثلا یک تعبیری داره
لا یطمئن یفیق حتی یفیق،
نه اون یفیق که در مجنونه که، نه بلوغ، نه یفیق که در مجنونه، اون مجنونه لا یطمئن بعد احتلال، میگم حدیث تو ذهنم بود ولی یادم رفت، لا یوت، لذا بناشون به اینه که مراد از یتیم یعنی صبی، خوب دقت کنید، خیلی از احکامی رو که ما الان در سبیان داریم از کم اخیرا بعضیا جمع کردن، خود احکام سبیان جمع بشه خیلی مفید، حالا نشینم بعضیا جمع کردن چند هزار صفحه هم شده، انصافا احکام سبیان در دنیای اسلام دارای آثار فراب در ابواب مختلف داره و احتیاج به شرح‌های تاریخی هم داره، من نمیخوام چون وارد بحثا خیلی با هم خلط بشه، بحث بیع و شرای یتیم عقد صبی نه به عنوان این که ایشون میگه یجوز و امرو، مرحوم شیخ میگه که یجوز و امرو یعنی استقلالا، نه شیخ نامورا از یجوز و امرو فی البیع و شرا در اموال خودش، چون این تفسیر آیه است، آیه راجع به اموال خودشه، وقتلو لیتاما حتی اذا آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، آیه که در قرآنه دادن مال به یتیمه به صبی، رخ عرض کردم معروف و مشهورم نکته دیگه چون در کتاب نیامده، چون ممکنه بر اثر گذشت زمان فراموش شده باشه، معروف و مشهور بین فقها سنتن و شیعتن و مفسرین، شرط دفع مال دو چیزه، بلوغ و رشد، مجرد بلوغ هم کافی نیست، یکی بلوغ باشه حتی الی بلغ و نکاح فعن آنست رو بعد از بلوغ، و عرض کردیم مرحوم ناینی یک تقریب اینجا داره، فکر نمیم حالا خودش رو هم اعتقاد بشته باشه، حالا یادم رفته، خودم یادم رفته که بعد قبول کردم، یه تقریب عجیبی وقت لیتاما ایشون اینجور معنا کرده، ابتلانه امتحان اختبار آزمایش بکنین ایتام رو حتی تا قبل از بلوغ، حتی الی بلغ، مثلا 10 ساله است بعضی تصرفات میبینی آزمایش بکنین حتی الی بلغ النکاح، این آزمایش تا فعن آنستم، اگر در این دوران آزمایش آنستم من هم رشدن فتوائله هم، وقت معناش اینه که اگر روش پیدا کرد، تمیز پیدا کرد و هنوز بالغ نشده، مالش بهش داده بشه. روشن شد این معنا خلاف ظاهره انصافا مرحوم ناینی. بله نمیدونم، شاید بعضی از نیدم از مفسرینم کسی اینجور معنا کرده، خیلی معنای عجیبیه که مرحوم ناینی در منیت و طالب دارن. پس بنابراین اینجور معنا وابتل الیتاما حتی اذا، یعنی این ابتلا تا ایام بلوغه، در این فتره، یعنی از 10 سالگی تا بلوغ. فعن آنستون در این فتره مشهور علما فعن آنستون بعد البلوغ زدن، بعد البلوغ فعن آنستون من هم روشن، دقت کردید؟ مرحوم ناینی قبل از بلوغ زده به این معنا، امتحان باشه تا ایام بلوغ، در این اثنا آنستون من هم روشن فتو الیهم امواله هم، و انصافا معنای خلاف ظاهریه انصافا. این عرض کردیم از قرن دوم که قرن فقها شروع میشه، قرن اول دوم، انصافا در بین فقها مسئله اینه که بیع سبی درست نیست. و عرض کردیم این روایتی که مرحوم شیخ داره، این مطالبی که شیخ داره، دلیل اول ایشان اجماع، دلیل دوم ایشون اینکه تو روایت آوردن، دلیل سوم ایشون رفع قلم. عرض کردیم در میان اهل سنت فقط رفع قلمه، و بعد هم که یک عده از فروع اهل سنت به ما منتقل شد، این فرع هم توسط مقصود منتقل شد. یعنی ما در فقه معصور خودمون، فقهی که متن روایات همچی روایتی رو نداریم، در عقد سبی اشتباه نشه، نه در تصرفات سبی در مال خودش، اون آیه قرآن داریم. حالا فرض کنید یه سبی عاقل هم هست و بالغ هم هست و عربی هم بلده و معنیش هم میفهمه، وکیل میشه از یه خانمی در عقد ازدواج، بحث سر اینه که این درست نیست، این باطله، اینا حرفشون این بود. حرف اون طرف مقابل که این خب نکته واضحی نداره، اگه ممیز بود تشخیص میداد، بلد بود، میان بعضی در سن 11 سالگی 10 سالگی مثلا مشهد شدن، بلد بود، خب اشکال نداره، خب این وکیل بشه اجرا صیغه عقد بکنه. عرض کردیم شبیه این هم در اهل سنت داریم، در غیر سبی، در زن، در خصوص نکاح. شاید عده زیادیشون قائلن که اصلا زن حق نداره عقد نکاح بکنه، ولو برای دیگری، ولو برای دیگری. یه روایت هم نمیگن که عایشه اینطور بودم، دختر برادرش، دختر خواهرش در پیش او بود، وقتی میخواست عروسیش بکنه داد یک مرد عقد رو خونه، خودش نخوند. این فتوا رو دارن در میان اهل سنت که خصوص عقد نکاح رو زن نمیتونه، عقد اصلا نمیتونه جاری کنه، خودش هم نمیتونه. بله، نه، عقد نکاح دیگریش خودش شاید قبول بکنه، عقد نکاح دیگه. این حرف رو اینا در سبی گفتن، این بحث سبی روشن بشه. اشکال کار چی بود؟ اشکال کار این بود که خب این واقعا ممیزه، یک. دو، این که تدریجا خیلی از معاملات الان هم هست، زمان ما بچه ها انجام میدن، میرن چیزی میخرن، میرن بازار مثلا، میرن دکان یک نون میخرن، پنیر میخرن بچه ها. یعنی در جامعه این جا افتاد، لذا از همون اوائل ادهی به این فکر افتادن که عقد سبی در محقرات درست باشه. نم نکته این مطلب هم تدریجا به فقه ما هم سرایت کرد که بیایم در محقرات قبول بکنیم. مرحوم شیخ مهاد بگه نه. بعد حدیث رفع القلم رو سنی ها نقل کردن.
شما این توی بحثی که داشتیم قبل از ماه رمضان بود، حالا ما رفتیم محل تبلیغ اونجا، رفتیم هندونه بخریم، بیایم سبیه شما هندونه محقرات.
خب همینه که همینه که مشکل اینه که وقتی بفهم باها تو زندگی بیاد مشکل داره دیگه. مشکلات تطبیق فقه در زندگی که همینه. عرض کنم خدمتون که روشن شد. وقت مرحوم شیخ یک اول چیز رو مطرح کرد، اجماع، بعدم آره بعد عرض میکنم، بعدم اون یکی دو تا روایت نقل کرد که انصافا اون روایت ربطی ما نحنفی نداره، بعدم حدیث رفع القلم نقل کرد. و عرض کردیم مرحوم شیخ در اینجا اولا، ثانیا، ثالثا به حدیث رفع القلم اشکال کرد. و عرض کردیم مرحوم شیخ به حدیث رفع القلم اشکال صدوری، یعنی به لحاظ سند نفرمودن، دقت کردیم، و توضیح داده شد که حدیث رفع القلم در میان اهل سنت چندین سند داره. و امثال بخاری و مسلم و اینا بزرگانشون قبول نکردن حدیث رفع القلم پیشون ضعیف دیگه. یکی یکی نکات حدیث رفع القلم تکرار بکنم. بخاری در دو جا به دو مناسبت حدیث رفع القلم رو عن علیه نقل میکنه.
شیخ طوسی مبسوط که آورده پذیرفته یا رد کرده؟
شیخ طوسی اردنش در مبسوط خیلی شاهد نیست چون فقه تفریعی مشکل داره. اما مثلا فرض کنید مثلا کلینی نیاورده، شیخ صدوق نیاورده، این بزرگان اصحاب ما نیاورده،
خودش هم تو تحصیل نیاورده؟
نه نیاورده، حدیث رفع القلم نیاورده. بله شیخ مفید در مقنعه، در مقنعه شیخ مفید بیه مناسبتی به این تعبیر و قدره و تل آمت و الخاصه که عمر امر کرد یک زن مجنونه را حد جاری کن، علی ابن ابی طالب گفت نه رفع القلم. این ما تنها روایت ما همین روایت مرسلی است که شیخ مفید در مقنعه نقل میکنه یا در ارشاد، نظر در ارشاد مقنعه نه در ارشاد، نظر تو ارشاد نقل میکنه در شرح حال امیرالمومنین. این عامه ایشان درسته. عرض کردیم حدیث رفع القلم در عامه کلن پیش محققینشون سند نداره، پیش درجه دوشون چرا عده سند داره، و عرض کردیم اصح سند پیش اونها ان عایشه است، اشتباه نشه، لکن ان عایشه خیلی سند نداره، ان علیین خیلی سند داره، ان علیینش خیلی داره، طرق متعدد داره. و عرض کردیم اینقدر این مشهور بوده که بخاری که مبناش معلومه دو بار حدیث رو آورده، نه به عنوان حدیث ان رسول ان علیین داره و ان علیین به اصطلاح تعلیقا با حذف اسناد ان علیین دو بار نقل میکنه و دوبارش هم با هم مختلفه. چون من خیلی در متن زیاد بحث کردم، متن حدیث رو کاملا دقت بکنید، متنش هم دوتا متن مختلفن، از دو مصدر نقل میکنه، مصدر نگفته و طرق عامه به علیین زیاده، لکن غیر از علیین هم هست، لکن بعضی ها ان علیین هم تصحیح کردن بعضی از عامه. ما که اصلا نداریم حالا تصحیح بکنیم یا نکنیم، فقط شیخ مفید داریم کنم به صورت مرسله. بله در کتاب تهذیب منفردن داره لا حد علا مجنونه، به جای رفع القلم حد آمده. بعدها هم اصحاب مثل مرحوم شیخ اینجا و ظاهر منها قلب المؤاخذه مؤاخذه نه حد. این راجع به حدیث رفع القلم و تاریخش انصافا اگر ما باشیم متبر واعده مشکل داره. نکات دیگری را هم عرض کردیم و غیر از خود حدیث رفع القلم مجموعه روایاتی که درش کتابت بود، روایاتی که درش قلم بود، این رو هم آوردیم. غیر از حدیث رفع القلم ما یه حدیث دیگه هم داریم که درش قلم آمده، لکن غیر از این متن ثلاثیه، این متن ثلاثی نیست. این رو مرحوم شیخ در صفحه 282 آورده. حالا ما چون مثلا بحث رو مرتبش کردیم، این خوب بود در زیل خود حدیث رفع القلم آورده میشد. در صفحه 282 بل یمکن به ملاحظت بعض ما ورد من هذه الاخبار فی قتل المجنون و الصبی استظهار المطلب من حدیث رفع القلم و هو ما عن قرب الاسناد. عرض کردیم قرب الاسناد همیری عبدالله بن جعفر از اجلای اصحابه به سنده عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه عن علی انه کان یقول فی المجنون والمعتوه. معتوه یعنی آفت، یعنی آسیب دیده، آفت دیده، کسی که آفتی پیدا کرده، مراد کسی است که دیوانه است. الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ عندهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. در این حدیث که ابوالبختری نقل کرده، حالا چون ابوالبختری قاضی بوده و قاضی بغداد هم بوده، قرشی هم هست، مرد ملای هم هست و وزا هم هست و حتی از اون طرفش عکس ابوالبریه به نظر من این هوشیاریش اینه، نائم برداشته چون دیده نائم خیلی برا نداره، چون رفع القلم عن الثلاثه یکیش نائمه، نائم نمیخوره. چون واقعا هم یک مشکل اون متن اینه، چون بنابر مشهور بین اصحاب ما نائم تکلیف داره، حتی مسئله دیر در نائم بعضی قائلن، قائل نیست، قائلن مشهور، قائلن عده، قائل نیستن رفع القلم عن النائم. مضافاً این که هنوزم برای ما هم روشن نیست چرا نائم ذکر شده. حالا صبی چون خب تو آیات هست. مجنون هم به خاطر اون مجنونی که امیرالمومنین نجاتش دادن، زن مجنونه. اما نائم اصلا هیچ تطبیقی هم نداری، اصلا عبارت منسجم هم نیست، چون نائم مسلم تکلیف داره اگه خوابش برد با نمازش قضا کنه، اگر خوابش برد گوزن اگر مثلا گوزش الی آخری، نائم تکلیف داره، خالی از تکلیف نیست، ربطی به اون دوتا نداره، به مذهبی و مجنون نداره. لذا من فکر میکنم این ابوالبختری که آخه خطیب بغداد داره کان یسحر اللیل فی وضع الحدیث، اصلا شبها بیدار خوابی رو کیچه برای جعل حدیث، خیلی استاده انصافا در جعل حدیث، خیلی فوق‌العاده استاده، این از احادیث مجعول ایشانه. شواهد رو عرض کردم، نکته بعدی شواهد نشون میده حدیث رفع القلم در قرن اول در کوفه جا افتاده بود، حتی اینکه بخاری عن علی نقل میکنه اینه و اهل کوفه اینو عن علی نقل کرده، شواهد بیشتر حاکی از اینه. این ابوالبختری قرن دومه، نیمه دوم قرن دومه، زمان هارون به اصطلاح میگن، امام صادق با مادرش ازدواج کرده بود، لذا یک مجموعه احادیث دفتری داره که عن جعفر عن ابی عن آبای عن علی، سند یکیه مثلا احادیث سکونی، لیکن این کتاب مجعوله. البته که روایات ابوالبختری الان در کافی هم داریم ها، اشتباه نشه، تو خود کافی هم الان داریم، این حدیث تو کافی نیست، تو قرب الاسناده، اما احادیث ابوالبختری در کافی هم هست. و عرض کردیم در روایات ما این حدیث که اللهم لولا الخبز ما صلی اینا منحصر همین آقا گفته، هیچ کسی در روایات اهل سنت به ابو موسی اشعری هم نسبت داده شده، لکن نه با این متن، این متن منحصرا مال ابوالبختری عن جعفر عن ابی عن آبای عن علی منحصر، تصدا این متن تو کافی هم هست، اللهم لولا الخبز همین متن تو کافی هم هست، جلد پنج کافیه، شیش کافیه، فضل خبز به نظر در کافی این روایت نقل میکنه. حالا چه توجیهی داره نقل کلینی از اینجور افرادی که مشهورن به کذب و جعل و تزویر، دیگه حالا اون یه بحث دیگه ایست که از محل بحث ما خارجه. فکر میکنم از این که این مطلب فقط در کلام ابوالبختری آمده، این بیشتر شاهد باشه بر بطلان روایت، نه شاهد باشه بر صحت روایت، مضافاً به این که ما نداریم در کلام ایشون آمده. شواهد نشون میده که در قرن اول در کوفه این حدیث پخش شده و در قرن دوم اجمالاً بین فقها راه افتاده، نمیشه این کارش کرد. یه توضیحی هم نشده تا حالا بدیم، سابقاً اجمالاً عرض کردیم نسبت به اون چی که مرویان امیرالمومنین، ما بعضی از یعنی به طور متعارفی که داریم توسط ائمه علیهم السلام، از سجاد، از امام حسین مثلا، بعدها امام باقر، امام صادق، اون چه که مرویه عن امیرالمومنین عادتا اصلش از مدینه است بعد پخش شده، اما بعضی مرویات عن امیرالمومنین اصلش از کوفه است بعد به مدینه رسیده، یه شرحی داره که حالا نمیخوام، ظاهرا اینم از همون احادیثه، از احادیث. ولی ازا عرض کردیم این رو زیاد اهل سنت به اسانید متعدد به امیرالمومنین نسبت داده، به اسانید متعدد، لیکن باز هم چون یک ریشه درستی نداشته متاسفانه باز توجه هم. در متون اهل سنت، چون خوندم این روز از نسب الرایه زیلعی خوندم، در متون اهل سنت چیز عجیب اینه که وقتی امیرالمومنین با عمر میگه که این مجنونه بنی فلان است و پیغمبر اینجور گفت، سه تا متن دارن اهل سنت که اینم برای ما خیلی عجیبه. در یک متنش اینطوره، اما علم تأن القلم معروفه، اگر این مطلب درست باشه معلوم شه امیر اونه ارجاع داده به یک امر ارتکازی، به یک امر اغلایی ارتکازی، اما علمته تو یک متنش داره که رسول الله قال، اما علمته که رسول الله قال، وقت باز تو یک متنش داره که قال و عمر ما کن تا علم، امیر اونه میفرمدن نه انا علم، اینم داره. در یک متنش داره که بله یادم آمد فهمیدم که پیغمبر بود. در این متنی که منسوب به اون در کتب اهل سنت که هیچ کدومش در کتب ما نیامده، این که اهل سنت هیچ کدوم از این متون ثلاثه در روایات ما نیامده، و آیا این حالا در واقع چی بوده؟ کلمه نائم چرا اینجا اضافه شده؟ تطبیقی رو مورد نائم بوده؟ موردی نائم بوده که حضرت فرمودن رفع القلم؟ ما اونجا مفصل بحث کردیم. و یک روایت دیگه هم بود که قلم درش بود که اون هم مشکل بود از طریق فتحیه بود، عمار ساباتی. اینا رو دیگه توضیحات دادیم، گفتیم اینا نشون میده که این تعبیر یواشواش تو بعضی از روایات تو قرن دوم آمده، اما ریشه ای در روایات واضح ما نداره این تعبیر رو القلم. و عطف نائم هم خیلی عجیبه، عطف نائم به اون مطلب خیلی عجیبه، هم به لحاظ تطبیقی که مثلا بگن آخ کسی خواب بود امیر رو میفهمده رو فعل قلم
حد در تطبیق اون نائم حد نداره دیگه،
حدش قلم مؤاخذه، مؤاخذه ای که
معنای همون حد دیگه،
اون در روایت هم داریم ما لا حد علی نائم حتی یوفی حتی استیقظ، اما دیه چرا ثابته؟ داریم در میان شیعه هم شاید نادر در میان سنی ها داریم که دیه هم نداره، نائم دیه هم نداره، اما خلاف مشروع. علی حال فعلا وارد این نکات بحث رو عرض کردیم، روایت قلم رو متعرض شدیم، روایت دیگه چون عرض کردیم اضافه حدیث کلمه رفعه هم متعرض شدیم، چون خود ملاحظه مواردی که رفع آمده به فهم معنا کمک میکنه، گفتیم متاسفانه این کلمه در دو تا حدیث آمده، رفع عن امتی الخطا و نسیان، یکم رفع القلم، هر دوش هم محل اشکاله. یعنی یک تعبیر شایعی نیست که با روایت دیگر این تعبیر حل بکنیم که بفهمیم چیه. به هر حال مرحوم شیخ قدس الله نفسه به حدیث رفع القلم هم اشکال میگیره. راجع به این حدیث که از ابوالبختری الان خوندیم صفحه 282 یه شرحی راجع به این حدیث داده که این زیل کلام علت معلوله، از صفحه 282 در اینجا بله در صفحه 282 تا صفحه 284 یه جا دیگه هم بر باز رو حدیث ابوالبختری ایشون مانور داده مرحوم شیخ. به نظر ما حدیث ابوالبختری کاملا ضعیفه، به هیچ وجه قابل اعتماد نیست، احتیاجی به این بحث هم نداره، اصلا نباید روش بحث بشه، بحث بر رو حدیث رفع القلم و مشکلاتی رو که عرض کردیم. و من یک قاعده کلی رو هم سابقا عرض کردیم، گفتیم احتمال دادیم ما که بعضی از روایاتی که تعابیر اسلامی نداره اینا از قوانین روم یا یونان یا از قوانین ایران وارد شده باشه، و این در کوفه به خاطر جهاتی من جمله ظهور حرکت زنادقه در کوفه، یکی از مشکلات دنیای اسلام در قرن دوم همه حرکت زنادقه بود، و متاسفانه حرکت زنادقه اساسا در کوفه سال 128 یه روایتی هم داریم از امام صادق، و اینا تدریجا در کوفه جایگاهی پیدا میکنن. یکی از قلات منحرفین ما هم که از جزو همینان، و اینا زنادقه کارهای عجیب غریبی در کوفه داشتن، عرض کردم چند بار اگر اعمالی سید مرتضی این اوائل جلد اولش یه مقدار افعال قبیح اینا رو داره، این حرکت زندقه در کوفه اینا هدفشون این هدف رو پیگیری میکردن که بتوانن عده از افکار رو داخل در اسلام بکنن. خب زندیق مشهور اون زمان ابن ابی العجاز، عبدالکریم ابن ابی العجاز که اضافه برای این که منکر بود و همه چیز منکر بود، حج هم میرم تازه داره مع اصحابهی، معلومش یه تشکیلاتی هم داشته، تشکیلات فرهنگی، وقت میرفته جلو کعبه انکار خدا و پیغمبر و کعبه همشه. خیلی عجیبه این تفکر که به جای اینکه بلند چه سفر بکنه به کشور اسلامی میره مکه، میگه بعد از کشور اسلامی میاد اینجا، ما اینجا عقاید مردم رو خراب کنیم. یه شعر فارسی هست که کفر از کعبه آید وایان گهزه از مسلمانی، ایشان کفر رو از کعبه شروع کرد. علایه حال ایشون در سال 158 قمری توسط مهدی عباسی کشته شد حکمه. اصلا مهدی عباسی یکی از علتش هم این بود زنادقه زیاد شدن، دستور قتل عام زنادقه داد، به قول ایرانی ها بابی کشی، یکی از جایی که بابی کشی در اسلام اول شد زمان مهدی عباسی پسر منصور، حضرت منصور دوانقی، ایشون دستور قتل زنادقه رو داد. یعنی این مطلبی است که ایشون گفته در کتب اهل سنت آمده، اصلا من قبول ندارم، این آدم دروغگو بوده، دروغی گفت. متاسفانه شیخ انصاری هم تو رسالی مطلب ایشون آورده ابن ابراهیم، ایشون گفت من 4000 حدیث رو بین مسلمان ها ترویج کردم که الان در حلال و حرام بین مردم دائره و اصل نداره. این شیخ انصاری هم نقل میکنه، من فکر میکنم دروغ گفته، اینم دروغ های دیگه شد، اینم اضافه کرده. در از این نشون میده که لااقل در این فکر بودن، حالا حداقل اگه دروغ نگفته باشه در این فکر بودن که احکام الهی رو تحریف کنن. و این مجموعه مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، مثلا ببینید یه مجموعه ای داریم که اصطلاحات اسلامی توش نیست، مثل المؤمنون عند شروطهم نیست، از صلح جایز بین المسلمین نیست، ببینید از صلح جایز بین المسلمین، مثلا اقرار رو عقلا علی انفسهم جایز، به احتمال بسیار قوی اینا در اساس یا عقلایی داشته یا در قوانین دیگری بوده تدریجا وارد شده و مثلا تصور شده بعدها که حتی این روایته، اگر وسائل هست این کتاب اقرار بیاریم، ایشون میگه وقت ذکر فی کتب الفقه این حدیث نبوی اقرار و غلا، مثلا ایشون احتیاط فرمودن ذکر فی کتب، و من عرض کردم این اصلا روایت نیست، اگر سرائر ابن ادریس بیاریم نوشه معقد و اجماعه هم علا ان اقرار، اصلا معقد اجماعه اصلا نص نیست، اصلا کلن خبر واحد هم نیست، این تعابیر مالا یترک کلو لا یترک کلو مالا یترک کلو الاخری المیسور لا یسخطو بالمعصور الناس مسلطونه، این روایتی که از الناس و فی ساعت مالم یعلمو، این روایتی که این مثل رفع القلم، این روایات رو ما به احتمال بسیار قوی شواهد کاملا روشنه، عبارت اولین
از اولیه،
نه وسائل، وسائل از اولی نقل میکنه، وسائل از خدم، نه مصدر، نه جامع الاحادیث، نه وسائل، وسائل کتاب الاقرار باب اولش در کتاب وسائل رضوان الله تعالی، دقت فرمودید آقا، به ذهن من میاد که این حدیث در قرن اول جا افتاد، شروع شد و در حقیقت سر این که هم خیلی بین ما مشهور نشد از کوفه شروع شد، لکن به مدینه ختم نشد، ختمش به مدینه همین روایت ابوالبختریه که به امام صادق نسبت داد که اونم روشن نیست،
چی شد محمد ابن یعقوب و نبی،
نه بابا حدیث اقرار و قلع علا
بلا من علماء اینا فی کتب الاستدلال
ببینید روا جماعتون فی کتب الاستدلال، حالا ایشون محدث بزرگه انصافا، من به صاحب وسائل خیلی معتقدم، انصافا بسیار مرد جلیل و قدریست، ایشان باز ایشان تصور کرده روایته، روا جماعتون من علماء اینا فی کتب الاستدلال عن النبی، ببینید در اصل که در سرائر تصریح میکنه معقد و اجماعه حالا ان اقرار و حالا ان انفسهم جایه، دقیق کردی نحوه این مطالب رو جمع و جور کردن خیلی کار مشکلی، چرا؟ کتاب اقرار
داره
چرا باب اولشه حدیث 3 یا 4 یا دو حدیث باب 3 من خودم باب اول دیدم، من خودم دیدم تو وسائل، من دیدم تو وسائل یا دو با حدیث 2 یا 3 در که باب دوم باب 3 هنوز تو ذهنم، حالا مثلا 50 سال قبل دیدمش اما هنوز تو ذهنم هست، حالا ای حاله در کتاب وسائل نه مطمئن بودم نه اینکه حالا شبهه‌ای داشتم، دقت بکنید این یک مطلبی است که باید جداگانه روش بحث بشه، مرحوم بعد مرحوم شیخ و حدیث رفع القلم هم اشکال میکنه، بعد خود شیخ هم اشکال میکنه تو مسئله، عرض کردم سر اشکال دو نکته است، یک یعنی فقهی کتب فقهی کتب تفسیری مثل کتب علامه اینا تو کتب حدیث نیامده، خب خود این عبارت مشکل است که حدیث نیست، یعنی می‌خواستی شو دیگه مطلبی بفرمایید، همین کرده کرده جماعت هم من اصحاب نافی کتب اون استدلالیه، خود این دلیل که روایت نیست دیگه وقتی در کتب
مثال بره اصول میشه،
بله آقا
مثال بره اصول میشه، اون فقه میشه، مثال بره اصول فقه میشه، مثال صبح میزنید که مثال این دلالتش
اما خالق اون بحث دیگه بعد دقیقا فرمونی آقا این هم راجع به این مطلب، پس مجموعه مطالب عرض کردیم مرحوم شیخ اشکال در مسئله هم عرض کردم، مسئله بین عامه انصافا جا افتاد، عده از عامه کوفی ها عرض کردم، کوفی ها چون در کوفه در اصطلاح اون زمان مکتب رأی قیاسه، خیلی سعی میکنن از نصوص شریعت خارج بدن، حسب القاعده صحبت بکنن، خیلی مقید به شریعت نباشن، انصافا اینا دو تا اشکال اساسی بود، یکی وجودش در خارج، کثرتش در خارج، یکی هم ممیز بودن سبی، چون عملا اینطور بود که سبی گاهی قبل از بلوغ واقعا ممیز تشخیص میده، کارا رو درست انجام میده، از اون طرف هم لذا نکته اساسی رو گرفتن رفع القلم، وقت در رفع القلم غیر از حالا اشکالات صدوری اشکالی که مطرح شد باز خوب دقت بکنید، بحث سر این بود که آیا حدیث رفع القلم میتونه تخصیص بزنه اوفو بل عقود رو یادن، یعنی مثلا اهل الله البی اوفو بل عقود شامل عقد سبی هم میشه دیگه، شامل بی سبی هم میشه، اگر ممیز باشه تشخیص بده شامل اون میشه. رفع القلم میتونه تخصیص بزنه یا نه؟ تأمل کن. عرض کردیم اصطلاحا این مطلب رو هم عرض کردیم، تعبیر به تخصیص که الان بهش میگن جمع مقبول و تعارض غیر مستقل، این ابتداعا اونی که در مصادر داریم توسط شافعی در الرساله مطرح شده، الان در بین ما تخصیص که امر جا افتاده ایه، مثلا جای بحث نداره. ما روی تخصیص چرا شبهات داشتیم میشه وضع تاریخیش هم بررسی کردیم و این مطلبی رو که در کتاب شافعی آمده انصافا در کتب اهل سنت و بعدم شیعه در کتب اصولی شیعه و شیعانی که تدریجا از عهد نصوص دور شدن این دیگه جا افتاد، خصوصا امثال شیخ طوسی. و یکی از راه‌های بسیار مهم میشد که شیخ طوسی اختلاف روایات را از این راه حل کرد، از راه تخصیص. این توضیحاتش عرض کرده در محل خودش. البته من باز توضیح عرض کردم مقایسه دو دلیل، ما سه راه گفتیم، این چون نموز نمیرسم فردا توضیح بدم چون خیلی مفیده. یه راهش ادبیات قانونی است، چون این تعبیر ندارن. مراد ما از ادبیات قانونی یعنی دو دلیل که به حسب ظاهر با هم کنار نمیان. یک راهش اینه که از راه تعابیر قانونی و ادبیاتی که داره استفاده کنیم برای حل مشکلش. این ادبیات قانونی عرض کردیم در قدیم منحصر در تخصیص بود، چه علمای شیعه چه سنی، البته تخصص هم مطرح بود، لیکن تخصص چون تصرف نیست و بگو اکرم العلماء جهال قطعا شامل نمیشه دیگه، خب این جاهل بقول معروف خالی رو تخصص بود، مگر یه فرع دیگری مسئله دیگری کالا جاش اینجا نیست مسئله بعد. اما بعدها در شیعه فقط، اهل سنت هم هنوز ندارن اشتباه نشه، دو تای دیگه هم در این ادبیات قانونی وارد شد، یکی حکومتی که ورود این رو اشتباه نشه، یعنی حدود 200 سال کمتره 160 ساله این اصطلاح ورود و حکومت هم در ما وارد کرد در ادبیات قانونی. پس در ادبیات قانونی وقتی دو دلیل رو نگاه میکنیم ادبی به لحاظ ادبیات قانونی سه نکته رو میبینن که جمع بشه، یکی تخصیص اونو جمع مقبول میدونن، یکی حکومت که اونم جمع مقبول میدونن، یکی هم به حساب ورود و ضوابطی هم برای اینا گفتن که حل. یعنی الان اون چی که متعارف هست در حوزه ما و لذا یکی از مباحث خیلی مهمی که بعدها باز پیدا شد بعد از این تفسیر، مثلا نسبت بین اصول بعضها معوض، اصول با امارات، اون روایتی که میگه لا تنقض الیقین به شک از یک طرف، اون روایتی که میگه سوق مسلمان ها حجت از یک طرف، از اون طرف شما میدونی حیوان مزکا نبود، زنده بود مزکا نبود، شک میکنی تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه، استثناء عدم تزکیه جاری میشه، از اون ور پس گوشت از قصاب بخواییم بگیرین شک دارین نمیگیرین، از اون ور میگه قصاب مسلمان از او بگیر، این دوتا اصل با هم معارضن، اصالت سوق مسلم با اصالت عدم تزکیه با هم معارضن، دقت کنید. این راهی بود که مثلا علمای قدیم ما اینو تخصیص میگفتن، اشتباه نشه. از زمان شیخ بحث عوض شد، بعضی ها احتمال ورود دادن کم داریم، بیشتر احتمال حکومت دادن، کمی هم داریم که احتمال تخصیص دادن، یعنی گفته شما بنا بگذار بر حالت سابقه مگر که سوق مسلمان باشه، تخصیص یعنی این لا تنقض الیقین به شک مگر در جایی که دست مسلمان باشه سوق مسلمان، روشن شد تخصیص یعنی چی؟ مثل لا تکرم العلماء لا تکرم الفساق الا العلماء، بلا اونا بعد میگم ارزمم. این ادبیات قانونی شد، این ادبیات قانونی تعبیر ادبیات قانونی مال بنده است، من از خیلی کم نشیندم. این ادبیات قانونی فعلا در حوزه های شیعه ما سه تاست، مثالش هم همین مثالی که عرض کردم، نسبت بین استصحاب و قاعده سوق مسلمان. تصادفا ورود رو کم داریم، شاید بعضی ها نادرن، تخصیصا دویم بعضی از محاصرین حالا تخصیصم نوشتن اگه من اشتباه نفهمیم داشتن اون درست نوشته باشه یا من بد فهمیدم یا اون درست ننوشتن، تخصیصم نوشتن، لیکن اونی که الان متعارفه مثل آقای خویی و دیگران قائل به حکومت هم. که ما هم راه چهار رو میرگویتیم که حالا جاش اینجا نیست، بحثش اینجا نیست، دقت میکنی این ادبیات قانونیست اصطلاح ما، اصطلاح ما که این ادبیات وقتی لذا این نکته رو دقت بکنید. مثلا آمده گفتم مراد از قلم، قلم مؤاخذه است، یعنی عقوبات، یعنی احکام جزایی. پس حدیث رفع القلم با اوفو بالعقود نسبتی نداره. روشن شد این مقدمه رو چی بود؟ اونا از حدیث رفع القلم تخصیص فهمیدن، چون قلم رو قلم تشریع گرفتن، احل الله البیع بود، یعنی گفت احل الله البیع الا السبی، تخصیص گرفتن. روشن شد؟ مراد من روشن شد؟ این که مرحوم شیخ میگه مراد قلم مؤاخذه است یا احکام جزایی، ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه نسبت نداره با احل الله البیع. رفع القلم مال احکام جزایی است، احل الله البیع مال احکام وضعی در باب عقود و قراردادهاست، ربطی به هم نداره. پس اینی که شیخ میفرمه مراد قلم مؤاخذه است، یعنی از اونی که اهل روشن شد اصلا بس، اونی که اهل سنت آوردن، پس نکته فنی روشن شد که آیا رفع القلم مخصص اوفو بالعقود هست یا نه، رفع قلم مخصص احل الله البیع هست یا نه.
اگر قلم مسائل جزایی
تشریع باشه نه دیگه نیست،
اگر جزایی باشه
نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.